بسم الله الرحمن الرحیم. هم آسمان قصیده ای از بیکرانیش، هم بیکرانه ها غزل آسمانیش. باب الجواد حاجت ما را چه زود داد، مشهد پر است از نفس مهربانیش. یارب مگیر فیض شب کاظمین را، هر کس خوش است پیش عزیزان جانیش. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما همراهای وفادار شبکه جهانی ولایت. وقت بخیر عرض میکنم به حضورتون، به وقت هر نقطه ای از این کره خاکی که هستید، در ایران اسلامی، دمدمای غروب، بیرون از مرزهای جغرافیایی، در اروپا، آمریکا یا هر جای دیگری، انشالله اوقات پر از برکت و نوری رو سپری بفرمایید در شب شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله و صلواته علیه و علیهم اجمعین. خیلی متشکرم از اینکه اعتماد میکنید به این شبکه جهانی و برای دریافت معارف اهل بیت علیهم السلام، به ویژه در چنین شب غمباری، دوست دارید در مورد این شخصیت گرانقدر بدونید، این شبکه تلویزیونی جهانی رو تماشا می‌فرمایید. تسلیت و تعزیت من، شما و همه همکاران عزیزم تقدیم به محضر مقدس و نورانی آقا امام رضا سلام الله علیه، محضر آقامون امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، محضر حضرت معصومه علیها السلام و به حضور بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا آقا امام زمان علیه السلام. بسیار متشکرم از اینکه تقریبا یک ساعت ویژه برنامه سوگواره رو از شبکه جهانی ولایت به مناسبت شهادت نهمین امام شیعیان امام جواد علیه السلام تماشا خواهید فرمود. برای این یک ساعت پیش رو بخشایی رو در نظر گرفتن همکاران عزیزم، بعضیش از قبل تهیه و تولید شده که در وقتش انشالله پیشکش محضر شما میکنیم. گفتگوی با کارشناس فرزانه و فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین قادری رو خواهیم داشت، در خدمتشون خواهیم بود تا تقریبا انتهای ویژه برنامه و سعی میکنیم از ذکر اهل بیت هم باز مجدد بهرمند بشیم. پس دعوت ما رو بپذیرید، ممنونم ازتون. شما هم تشریف بیارید داخل استودیو، به اتفاق سلام کنیم محضر حجت الاسلام و المسلمین قادری عزیز و بزرگوار، محقق و پژوهشگر، و دیگه کم کم دفتر ویژه برنامه سوگواری امشب رو باز کنیم. سلام علیکم، عزم الله اجورنا و اجورکم، خوش اومدید جناب آقای قادری.
علیک السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام نهم جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار، ارادتمند به اون حضرت و همه کسانی که در شب شهادت با این برنامه ویژه ارتباط برقرار کردن، شهادت اون حضرت رو تسلیت عرض میکنه.
بسیار متشکرم. خیلی خوبه که در شب شهادت اولیاء الهی، در کنار روزه، در کنار ذکر مصیبت که انشالله حتما داریم، در کنار زیارتنامه خواندن، یه در واقع خوش چینی هم بکنیم از خرمن معارف اونها به اندازه‌ای که زمان داریم. هر کسی زرنگ باشه سعی میکنه از کمترین وقتاش استفاده کنه، حالا یا مطالعه است، یه موقع است که دل دادن به کارشناسای عزیزی که زحمت مطالعه و تحقیق رو بر عهده گرفتن سالهای ساله، و خب ما خوشحالیم که حضرت عالی رو اینجا داریم. جناب آقای قادری، امام جواد علیه السلام رو یه کوچولو برای ما تعریف بفرمایید. ایشون از هر زاویه‌ای میشه به زندگیشون، به شخصیتشون، به تاریخ ایشون نگاه کرد، اما هر بزرگواری طبیعتاً یه سری ویژگی‌های برجسته داره که اونا به عنوان شاه کلیدهای شناخت اون شخصیت میتونن استفاده بشن.
خدمت جناب عالی، جناب ملایی و همه عزیزان عرض کنم که امام جواد علیه السلام 14 خصوصیت ویژه دارند که این خصوصیت ها در زمان امامان قبلی و امامان بعدی دیگه تکرار نشد، نه به دلیل اینکه اون امامان از این ویژگی ها برخوردار نبودن. طبیعتاً موقعیت ها، زمان ها، شرایط بگونه‌ای که هر امامی در اون مقطعه زمانی باید اینجوری تجلی پیدا بکنه.
یه سری اختصاصاتی.
بله اختصاصاتی داره. اولین خصوصیتی که امام جواد رو امام جواد کرد، او رو کانون توجه دوست و دشمن قرار داد، اینه که تولد امام جواد علیه السلام تثبیت اصل امامته.
بله.
چطور تولد حضرت تثبیت اصل امامته
بعد از اینکه 8 امام پیش از ایشون بوده؟
دلیلش اینه که وقتی حضرت امام موسی بن جعفر در زندان به شهادت رسیدن،
بله،
یک گروهی که الان نمیشه من توضیح بدهم، فقط به صورت سربسته باید بگم، اینا نمایندگان خود امام موسی بن جعفر علیه السلام بودند. اینا به دلایل مادی، برای اینکه پولهایی که در مدتی که امام در زندان بود به حضرت رضا منتقل نکنن و تعویل ندهن، ادعا کردن که وجود مقدس حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام غایب شده، مهدی موعود امام موسی بن جعفر بوده و آمدن امامت امام رضا علیه السلام را انکار کردند، یک انشعابی به وجود آوردن به نام حرف امامی.
بله.
که معروفن به واقفی ها، یعنی کسانی که تا امام موسی بن جعفر امامان بعدی رو دیگر قبول ندارن،
توقف کردن.
و برای اینکه بتونن بقیه شیعیان رو هم توجیه کنن، استدلال میکردن. استدلالشون بود که امام رضا علیه السلام 48 سال از عمرش گذشته بود، امام دارای فرزند نشده بود.
بله.
اینا استدلال میکردن. پیغمبر اکرم فرموده که 9 تن از امامان از نسل وجود مقدس حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام هن. و چون امام رضا صاحب فرزند نیست، پس او نمیتونه امام باشد، چون اگر امام بود باید این امامت از این نسل ادامه پیدا کنه. و این موجب یک نوع انشعاب، یک گرداب عقیدتی به وجود آورده بود که شیعیان در معرض خطر قرار گرفته بودند.
یعنی این دیدگاه انحرافی مورد توجه عوام قرار گرفت.
نه تنها عوام، حتی خواص. نه خواص، حتی خانواده های نزدیک به امام رضا علیه السلام. چون امام برادرها و خواهران زیادی داره، همه مثل حضرت معصوم سلام الله علیها یا مانند برادران دیگر حضرت رضا که شاه چراغ هستن نبودن. برخی از برادرها و خواهرای خود حضرت رضا هم مثل واقفی ها فکر میکردن.
درست.
و امام در مقابل استدلال اینها میگه شما از کجا میگید من صاحب فرزند نخواهم شد؟ از کجا شما میگید من صاحب فرزند نخواهم شد؟ شما احتمال بدید من صاحب فرزند میشوم. تا اینکه یک بار امام صاحب فرزند شد و حضرت جواد علیه السلام
به دنیا
آمد. وقتی حضرت امام جواد به دنیا آمد، این تولد این کودک موجب ادامه حفظ امامت و ولایت شد.
اون تعبیر تثبیت
احسن
امامت،
تثبیت امامت حضرت امام علی ابن موسی رضا شده. لذا یکی از اصحاب امام به نام اثبات میگه من خدمت امام رضا رسیدم و حضرت جواد الائمه خوب کودک بود وارث شد. امام به من گفت که میدونی این کودک چه کودکی است؟ این کودکی است که مولود با برکتی است.
بله.
هم برای شیعیان، چون اونها را از یک گرداب و انحراف نجات داد، هم برای ما ائمه اطهار و اهل بیت که مقام امامت و ولایت رو اثبات کرد. بنابراین اولین خصوصیت که امامان قبلی هیچ کدام ندارن، امامان بعدی هم این خصوصیت رو ندارن که امامی بخواهد شاهد و قرینه قرار بگیره برای تثبیت امامت و ولایت. و ما این خصیصه رو در وجود مقدس حضرت جواد الائمه می‌بینیم.
بسیار عالی، خیلی خوب. امام جواد سلام الله علیه خیلی جایگاه رفیعی بنابر این
بسیار بالا. چون اگر فرصت شما ایجاب نمی‌کنه، اگر ما 14 خصوصیت حضرت جواد علیه السلام رو بگیم، بعدا متوجه میشیم چرا حضرت باب الحوائج شدن.
بله.
و خدا چرا این مقام را به حضرت داده اند. این مقام به دلیل این خصائصی است که یک یکی اتفاق میفته و جایگاه امام را از در مقام ملکوتی روشن میکنه.
خب
اجازه میدید من
با این مقدمه ای که با یعنی با این نکته‌ای که الان فرمودید، احتمالاً بیننده‌ها هم مثل ما مشتاق‌تر شدن که 14 مورد رو
بله.
یکم سریع‌تر جلو بریم.
خصوصیت دوم امام جواد علیه السلام اینه، امامت امام جواد باعث شد زمینه پذیرش امامت امام هادی
بله.
و زمینه پذیرش امامت حضرت ولی یأس ارواحنا له الفدا را برای شیعیان فراهم کنه.
بله.
حالا چرا؟ دلیلش اینه که شیعیان اصلا چنین تجربه‌ای در طول این مدت نداشتن که یک کودک 8 ساله بخواهد هم مرجعیت علمی و فکری اینها قرار بگیره و هم یک کودک مرجعیت سیاسی اونها رو به عهده بگیره.
بله.
یعنی اگر ما و شما هم در اون مرحله زمان بودیم، واقعا پذیرشش بسیار کار دشواریه. امروز هم اگر اتفاق بیفتد کار بسیار سخت و دشواریه. وقتی حضرت امام علی ابن موسی رضا به شهادت رسیدن، نه عوام، عده‌ای از خواص، عده‌ای از صحابه بزرگ امام علی ابن موسی رضا و امام موسی بن جعفر، اینا در بغداد نشسته بودن در مجلس ترحیم و مجلس یادبود حضرت امام علی ابن موسی رضا. شخصی به نام یونس بن عبدالرحمن که از بزرگان شیعه است، این در اون فضا بلند میشه میگه که چرا شما نشستید این جلسه؟ بیایید یک تصمیم درست بگیریم برای امامت آینده. این بچه 8 ساله که نمیتونه امام ما باشد. و این حرفش باعث میشه شخصی به نام ریان ابن سلت،
بله،
اون هم از صحابه بزرگه، وقتی میگیم از صحابه که از فقهای بزرگ شیعه است، این بلند میشه گریبان و یقه یونس ابن عبدالرحمن رو میگیرد، میگه شما چطور ادعا میکنی من شیعه هستم ولی چنین امتحانی که به وجود میاد نمیخواید بپذیری؟
مردود میشید.
امام بزرگ و کوچک ندارد، ولی در این حال مسئله حل نمیشه. تصمیم میگیرن 80 نفر از فقهای شیعه، از اصحاب بزرگ امام موسی بن جعفر و حضرت رضا، که اینا از بغداد حرکت میکنن میان مدینه.
بله.
که ملاقات کنن ببینه واقعا میشود پذیرفت که یک کودک مثلا بیاد امام بشه. اینا ابتداعا میرن با برادر امام رضا علیه السلام که برادر بزرگ حضرت رضا هست به نام عبدالله ابن موسی، با ایشون ملاقات میکنن. وقتی با ایشون ملاقات میکنن، مسائل پیچیده فقهی را ازش سوال میکنن، میبینه او نمیتونه جواب بدهد. به نتیجه میرسه خب او قطعا نمیتونه امام باشد.
عموی امام جواد علیه السلام
بلند میشن از جلسه مایوسانه بیرون میان. و اشکالش این بود، میگفتن که اگر حضرت امام جواد امام بود باید ایشون میامد. خب این نیامد معناش اینه که این نمیتونه پاسخگو باشد. هنگامی که میخوان برن، یکی از خدمتگزاران حضرت جواد الائمه میگه بشینید، الان ابن الرضا وارد میشود. شما نگاه بکنید 80 نفر از فقهای بزرگ شیعه، میونه یه بچه 8 ساله وارد شد.
80 نفری که سوالاشون رو جواب فقها
بله از این و... یعنی اگر اینا جواب بگیرن همه شیعیان قاری میشن، همه شیعیان قاری میشن. یعنی حضرت امام جواد یکی از ویژگیش اینه که امامت امام هادی و امامت حضرت خدمت شما عرشبت ولی عصر رو برای شیعیان کاملا باورپذیر میکنه. اینا میشینن شروع میکنه سوال کردن. در اون جلسه ایشان به 30,000 سوال جواب میدهن. البته من خودم احساس میکنم این عدد 30 از باب کثرته.
بله.
گاهی از آقا دید مثلا میگه 50,000، یعنی سوالات زیاد فقهی ازش میکنن. امام به همه این سوالات جواب میدهد. وقتی امام به همه این سوالات جواب میدهد، اینها بلند میشن، دست امام را میبوسن و به نتیجه میرسن که امامت به بلوغ فکریه، بلوغ روحانیه، نه بلوغ جسمی،
نه به سن و سال.
بله، همون خدایی که میتوند حضرت یحیی را در کودکی نبی بکند.
بله.
همون خدایی که میتوند حضرت مسیح را در گهواره به پیغمبری برسوند، برشون حل شد. پس همون خدا هم بچه 8 ساله را میتونه به امامت برسوند. لذا ما میبینیم که وقتی که حضرت وجود مقدس امام هادی 6 ساله به امامت میرسه، وجود مقدس حضرت ولی عصر 5 ساله به امامت میرسه، شیعیان چنین مشکلی ندارن که بیان مثلا تردید پیدا کنن. چرا؟ چون قبلا تجربه کردن. لذا یکی از خصیصه های بسیار ویژه امام جواد علیه السلام که در امامان قبلی و امام بعدی دیگر وجود نداره اینه که امامت امام باعث شده که پذیرش امام در کودکی برای همه شیعیان روان و آسان باشه.
بسیار خوب. باید اعتراف کنیم جناب استاد قادری که بعضی از نکات رو علی‌رغم اینکه خیلی آدم حرف میشنوه در مورد وجود امام جواد علیه السلام، حالا اهل مطالعه هم خیلی ممکنه باشن بله. کم و بیش، ولی بعضی از نکات یه دقت و تیزبینی میخواد و این بله. از عهده این کار شما برآمده.
خواهش میکنم.
بسیار متشکرم.
سلامت باشید.
خیلی ممنون.
حضرت عالی مولا.
سلامت باشید. بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، این دو تا از اون 14 ویژگی که حضرت استاد قادری فرمودن قرار تا آخر ویژه برنامه سوگواره ایشون بفرمایند و ما ببینیم و بشنویم. خدا کنه وقت برسه، حالا در ادامه سعی میکنیم که مدیریت کنیم و انشالله بهره‌مند بشیم. تسلیت و تعزیت من و همه دوستانم، رفقام در شبکه جهانی ولایت تقدیم شما در شب شهادت جواد الائمه امام محمد تقی سلام الله علیه. امیدوارم به زودی از نزدیک زائر اون حضرت باشید و باشیم.
شهر زبونه
امام جواد، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن اندالله، یا وجیهن اندالله، اشفع لنا اندالله. ممنونم از شماهایی که برنامه رو تماشا میکنید، سوگواره شبکه جهانی ولایت رو، و اگر دوست دارید که ارتباطی هم برقرار بکنید با این ویژه برنامه از طریق راهایی که همکارم خدمتتون معرفی میکنند، از طریق همین زیرنویس و اینها، راه‌های آشنایی ارتباط، مطالبتون رو هم میتونید بفرستید. مثل بعضی از حرفایی که الان روبروی من هم هست، گفتند شهادت امام محمد تغییر و تسلیت میگم، دعای خیر خواستند از همه. 913 4 رقم آخر 4706 الهی آبد به خیر باشید. شما برای ماها دعا کنید. 2031 تا ادامش که گفتن از صدای گذر آب چنان فهمیدم تندتر از آب روان عمر گران میگذرد، و تسلیت گفتن شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام رو به محضر امام زمان و به محضر همه مسلمان ها و شما بیننده ها. و این گونه برداشت میکنم که این فرصت عمر واقعا سری داره میگذره، کاش بهره ببریم برای شناخت بیشتر اهل بیت علیهم السلام. همین الان در عمل بذارید همین کارو بکنیم اصلا، و شما اگه موافق باشید ادامه فرمایش های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قادری محقق و پژوهشگر رو بشنویم. 14 خصلت ویژه امام جواد رو قول دادن، یکیش این که ایشون تولدشون اثبات کننده امر امامت بود به نوعی، به ویژه امامت امام رضا علیه السلام، و دوم این که ایشون به امامت رسیدنشون در کودکی باورپذیر کننده امامت امام هادی در 6 سالگی و حضرت حجت در 5 سالگی بود. این دو تا نکته بسیار مهم. در خدمتی.
ویژگی سوم حضرت امام جواد علیه السلام جناب امیرالله بسیار مهمه. بله. این بله. ارادت ما را نسبت به حضرت بیشتر میکنه. برخورد هوشمندانه امام با یک ازدواج سیاسیه. آه. اون هم در سن 9 سالگی.
بله.
باید دو تا مسئله رو با دقت کنی. برخورد با یک ازدواج سیاسی، اون هم در سن 9 سالگی. دلیلش این بوده که مأمون بعد از اینکه حضرت رضا را به شهادت رسون، خودش از ایران رفتن بغداد. وقتی رفتن بغداد، اولین قدمی که برداشتن حضرت جواد الائمه را از مدینه آوردند برای بغداد. در این چند تا هدف داشتن. اولین هدفش این بوده که امام جواد رو از نزدیک تحت نظر داشته باشند. این اولین قدم. قدم دومش این بود که ارتباط امام را با شیعیان به طور کامل قطع کنن. سومین هدفش این بود که خب امام را در اون موقعیت ویژه‌ای که ایشان در صورت خلیفه بودن در اون شرایط قرار بدن و عملا در اون وضعیت رفاه امام را از چشم همه ساقط بکنن. هدف دیگرش از این کار که امام جواد را آوردن این بوده که دخترشون را به ازدواج امام جواد در بیارن، یک فرد نفوذی را داخل زندگی امام جواد داشته باشن که هیچ چیز از چشم ایشان پنهان نمونه. علاوه بر همه اینها این بوده که خودش را از اینکه قاتل امام علی ابن موسی رضا است تبرئه کنه، به همه اثبات کنه که اگر من قاتل امام علی ابن موسی رضا باشم دیگه نمیام بچهش رو بیارم،
هوادار پسرش نبودم
هم باشم. علاوه بر اینها به نوع شیعیان و علویونی که میخوان قیام کنن خلع صلا بکند و آنی که از این طریق حضرت جواد صاحب بچه بشه و ایشون بگه من پدر بزرگ این بچه هستم، خودم علوی هستم، دیگر لازم نیست شما مقابلین، همه اینها رو شما داشته باشید، یه خلیفه ایست چون مأمون در بین خلفای عباسی با سوادترین خلفاست، دانشمند خلفای عباسی است، بسیار باهوشه، یعنی همه محاسبات رو انجام داد. خب حالا امام جواد سن چقدر؟ 9 سالشه. امام در برخورد با این ازدواج 2 راه داره، یکی این پیشنهاد رو پس بزنه، یکی بپذیره. پس زدن این بسیار آسانه، اما ممکنه مأمون توطئه بکنه و امام را از پا در بیاره و این باعث بشه که حلقه امامت از بین بره.
بله.
یا فرصتهایی که ممکنه با این ازدواج برای امام برای اشاعه فرهنگ ولایی پیدا بکند، همه این فرصت ها را از دست بده. شما فکر کنم اوج ارادت من و شماست الان و همه کسانی که نگاه میکنن چقدر هوشمندانه، اونم در سن 9 سالگی.
بله.
امام این ازدواج پذیرفت. به محض اینکه ازدواج پذیرفت برای امام یک فرصت طلایی به دست آمد، برای مأمون مشکلات شروع شد.
بله.
اولین مشکلی که مأمون پیدا کرد اینه که تمام عباسی ها به مأمون فشار آوردن که شما خلیفه مسلمین هستید، دختر شما باید با کسی ازدواج کند که در تراز تو باشد، شما این دختر را به ازدواج یک کودک در آوردید، بچه 9 ساله، علاوه بر اینا شما دانشمند هستید، این بچه که چیزی را نمیدوند، وقتی خداوند بخواهد واقعا تجلی پیدا کنه، مأمون دید چاره ای نداره برای خروج از این بحران، از این تصمیمی گرفته یک ریسکی بکنه.
خب
و اون اینه که همه عباسیان رو دعوت کنه در یک جلسه رسمی کامل و اون این که خود عباسی ها قوی ترین عالم رو پیدا بکنن و امام جواد رو حاضر بکنن، یک مناظره تشکیل بشه.
عجب. تهِ قصه روشن شد.
چرا؟ چون مأمون تهِ دلش این بود که اینا خیلی قوی هستن. اینو میدونست، میفهمید این رو. جلسه تشکیل شد. یک جلسه کاملا رسمی، نه این جلسه کاملا رسمی. در اون جلسه عباسی ها آمدن، یحیی بن اکثم که هم فقیهه هم قاضیه.
بله.
یعنی 2 تا خصوصیت داره که قاضی هم قاضی القضاته، نه قاضی، یعنی قاضی که قاضی ها رو ایشان دادگاهی میکنه. پس بسیار آدمی باید قوی باشد برای اینکه حضرت جواد الائمه رو مثلا مات بکنه.
چهره به نامی است،
به نام است دیگه، برای منام.
بله.
خب جلسه تشکیل شد، بچه 9 ساله وارد شد. یحیی بن اکثم اجازه خواست از مأمون که من اجازه میدهید که سوال کنم. مأمون گفت از خودش سوال کن. خب یحیی بن اکثم احترام کرد، از امام جواد سوال کرد، اجازه میدید من سوال کنم؟ اولین سوال. گفت بفرمایید، من آمادگی دارم. سوالش این بود، گفت که اگر محرمی در لباس احرام صید بکنه حکمش چیه؟ امام فرمود که این فرع به 10 فرع فقهی برمیگردد، هر فرعش یک حکمی دارد که حکم دیگر نداره. گفت خب اون 10 فرع چیه؟ امام فرمود اول شما بفرمایید این کسی که خدمت شما عرض شود این صید را انجام داده در لباس
احرام،
آیا این صید در حرم انجام شد یا خارج از حرم؟
خب این فرق.
دوم این عالم به این حکم بوده که این عمل حرامه یا نیست؟
این دوتا.
سوم این بنده بوده یا آزاده بوده؟ چهارم این بچه بالغ بوده یا غیر بالغ بوده؟ در حال ورود به حرم بوده یا خروج از
حرم
بوده؟ بعدم بفرمایید این پرنده بوده یا غیر پرنده بوده؟ اینی که صید شده بزرگ بوده یا کوچک بوده؟ این شخصی که انجام داد اولین بار بود یا چندمین بار بوده؟ حالا که صید پشیمان انجام شده، پشیمان بوده از عملش یا پشیمان نبوده؟ شما بگو شب بوده یا
روز
بوده؟
چقدر فروعات داره این مسئله.
بعد شما بگو که آیا این در حال عمره انجام داده، لباس احرام عمره بوده یا حج تمتع بوده؟ اونی که تاریخ نوشته اینه که عرق از جبین یحیی بن اکثم که یک فقیه و قاضی القضات بود سرازیر شد و تمام شرکت کنندگان مات شدن، نه قاضی القضات. ایشون برگشت گفت ابن رسول الله، من نمیدونستم این یک مسئله به این 10 تا فرع فقهی برمیگرده. جناب ملایی میدونید به کجا میرسد؟ ما اگر اراده داریم از سر معرفت و شناخت داریم، افتخار میکنیم به این خدمت شما عرض شد ولایت مداریمون. مأمون برخلاف میلش چون میخواست از ملامت این عباسی خارج بشه، دید که این به بنبست رسید، گفت که اجازه میدید یا ابن رسول الله؟ این یک سوالی کرد که شما 10 تا فرعش درست کردید، شما حالا سوال کنید از یحیی بن اکثم. چون مأمون شیطنت میکرد، یعنی هم میخواست از این طرف همه رو زمین گیر کنه. امام فرمود که من سوال کنم از ایشون؟ گفت بله. گفت سوال من اینه، این کدام زنه قبل از طلوع آفتاب حرامه بر شخص؟
بله.
ولی به محض اینکه آفتاب طلوع میکنه، روز بلند میشه،
بله،
این میشه حلال. این زن ظهر بر این شخصی که حلال بود میشه حرام، قبل از غروب این میشه دو مرتبه حلال. این نماز مغرب که میشه، میشه حرام. نماز عشاء که خونده میشه و به نماز عشاء میرسد، دو مرتبه میشه حلال.
بله.
به نیمه های شب که میرسد میشه حرام، مجددا طلوع صبح میشود حلال. یحیی بن اکثم دیگه رسما اعلام کرد، گفت ابن رسول الله هیچ کدام اینا نمیدونم. یک فقیه مقابل یک کودک 9 ساله.
بله.
مأمون برگشت به تمام عباسیان که در اون جلسه بزرگان بودن حضور داشتن، گفت از بین ما عباسیا یک نفر رو سراغ دارید که این مسائل رو بدون اصلا؟ یک نفر رو سراغ دارید که بتونه جواب این تک تک فرهای فقهی را بگه؟ شروع کرد تجلیل کردن، تکریم کردن از اهل بیت. حالا این خصوصیت چه اثری داشت؟
بله.
این خصوصیت باعث شد که مقام ولایت و ولایت مداری در جبهه‌ای گشوده بشه که همه مخالفند و همه مخالفین چه بخوان یا نخواهند در مقابل عظمت اهل بیت سر تسلیم بیارن و سخنگوی اهل بیت کی بشه بعد؟ قاتل خود امام علی ابن موسر رضا سلام الله علیه.
سلام الله علیه. عجب 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 چه شخصیت های بزرگی داریم ما، چه هدیه های بزرگوار و ارجمندی. به قول شما خدا کنه که معرفتمون خیلی باشه، یعنی ما که نمیتونیم بگیم به اعلی درجه، ولی تمام تلاشمون رو بکنیم هر چقدر که راه داره ما عارف به حق اونها باشیم انصافا.
دلیلش هم اینه جناب مولایی، ببینید هر چه سطح معرفت انسان
بالاتر بره
دلبستگی و دلدادگیش به اهل بیت بیشتر میشه. هر چه سطح آگاهی بالاتر بره آسیب پذیریش صفر میشه اصلا، یعنی هرگز با شبهات آسیب پذیر نمیشه. لذا شب شهادت حضرت جواد الائمه من به همه دوستان و عزیزان به عنوان یک روحانی که در هر صورت حداقل تجربه شخصی داره، ما باید تلاش بکنیم از این فرصت هایی که پیش میاد سطح آگاهیمون، سطح شناختمون رو نسبت به وجود مقدس علیه روز به روز بیشتر بکنیم انشاءالله.
یه سوال بپرسم که فکر کنم جوابش کوتاه باشه و بعد سریع بریم سراغ خصلت چهارم. فرمودید که انتخاب هوشمندانه و تصمیم هوشمندانه امام در امر ازدواج. هوشمندی همین پذیرفتن این پیشنهاد بود؟
بله پذیرفتن.
اگر نمیپذیرفتن چه بسا اونا سوء استفاده میکنن؟
نه اصلا
یا این فرصته؟
اگر نمیپذیرفت مأمون بود، مأمون میتونست با یه توطئه امام جواد رو
از بین ببره
و قتلشان به عهده نگیره.
بله.
و حلقه امامت رو کلن از بین ببره اصلا.
و این فرصت هم در اختیار امام جواد نبود.
بله. قطعاً این کارو میکرد. و امام علیه السلام با اینکه میدونست ام الفضل در شأن امام نیست،
بله،
چارشون بعداً خواهیم گفت.
بله.
ولی امام با توجه به اینکه این خطر زیر گوش ایشان هست و امام رو تهدید میکنه این همسر، ولی امام میخواست اونچه که بعدن میخواد اتفاق بیفته این زمان رو نزدیک نکنه، دور بکنه و از این فرصت ها استفاده کنه. و ما باید یاد بگیریم از ائمه اطهار هوشمندی را، موقعیت شناسی را، فرصت های طلایی رو. اینا چیزاییست که در درون زندگی ائمه اطهار هست که به امام یاد میده امام که شما باید مانند ما عمل بکنید. شیعه کسی است که هوشمند، موقع شناس، فرصت ها رو به درستی میشناسه. البته طبیعی است از امام همین انتظار میره، ولی خب انتظار میره معناش این نیست که ما خودمون رو قرابتمون نسبتمون رو با امام علیه السلام نزدیک به نزدیک تر نکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من نگاهی به ساعت بکنم با اجازه بیننده از 21:09 است به وقت ایران اسلامی. جناب استاد قادری، بیننده های محترم، یه 10-12 دقیقه فرصت هست. خیلی زود دیر شد.
بله.
به قول مرحوم قیصر امین‌پور. بعد میخوام از ذکر اهل بیت هم بهره مند بشیم. چجوری میشه تو این 10-12 دقیقه؟
من فکر میکنم که ما نمیتونیم بگیم. من تا نه انامیشم نمیشه گفت. من یک راهنمایی میکنم. راهنماییش اینه که شبکه‌ای داره دفتر تبلیغات به نام شبکه بلاغ.
بله.
در شبکه بلاغ
تو فضای مجازی،
است. بله، فقط بزنه شبکه بلاغ
همین عنوان تو اینترنت.
بله الان خدمتتون میگم بلاغ، شبکه بلاغ.
بله.
اگه شبکه بلاغ رو بزنن،
خوب،
من تمام اینا که الان خدمتتون عرض کردم به مناسبت ایام شهادت حضرت جواد الائمه تحت عنوان تحلیل 14 خصوصیت امام جواد علیه السلام آوردم. قبل از اینکه اینجا برسن، با اینکه زمان کوتاه گذشته بودن، حدود 650 نفر فوق العاده برام عجیب بوده مراجعه کرده بودن.
بازدید
داشت.
عجب.
بله، 650 نفر بازدید داشت. و اون شبکه بلاغ مراجعه کنندگانش همه تحصیل کرده هستن. اصلا کلا تحصیل کرده و اکثرا آقایون علما هستن، روحانیون هستن. دوستان و عزیزان اگر بخواهن، یعنی واقعا
ببینن،
استفاده کنن از این فرصت. بله، من اونجا یه توضیح هم دادم که حتما مراجعه کنن. حالا ما چون به نظر میسه شب شهادته و مردم بسیار گرفتارند.
آره،
به نظر میخوام بگم همین چهارمیشه میخوام بگم. بله. چهارمی خصوصیتی که امام را در زمان خودش کانون توجه هم شیعه و هم سنی قرار داد، در حیات ظاهریش،
بله،
در حیات معنویش یعنی بعد از شهادتش باز هم کانون توجه قرار داد. یعنی چه؟ یعنی کسانی که گرفتاری هایی در زندگیشون به وجود آمده که این گرفتاری ها را واقعا نمیتونند با پول حل کنند. یعنی شخص گرفتار افسردگی شد، با همه روان‌پزشکان مراجعه کرده، حاضر است براش هزینه کنه ولی درمان نمیشه.
اصلا
طرف خدای نکرده گرفتار بیماری صعب العلاج شده،
بله،
واقعا حاضر همه زندگیشو خرج بکنه ولی از این درد کشنده راضی بشه، خدا نکنه کسی گرفتار بشه. فکر کنم اکثر بینندگان الان توجه دارن دارم بنده چی میگم.
بله.
ما میبینیم که قرآن کریم میگه اگر در چنین حالت استقرار رسیدید، یعنی همه جاها امیدتون بستش، قطع امید کردید، یعنی عقل اینجا جواب نمیده، پول اینجا جواب نمیده، علمم جواب نمیده، کاملا در حال استقرار قرار گرفتید، قرآن یک راهی در مقابل ما قرار میدهد و اون راه عبارت از توسل به اولیای الهی است. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا الذین آمنوا، من آیه را اشتباه نکنم، زیل آیه نه، وابتغوا الیه الوسیله،
مهم الیه الوسیله،
مقصود اینه،
برید سراغش.
اگر دیدید که به بنبست رسیدید برید دنبال وسیله.
بله.
بعد خود قرآن میگه وسیله کدام است؟ ولله اسماء الحسنا، برید اسماء الحسنا را خدا را پیدا کنید، متوسل بشوید، قطعا جواب میگیرید. خب اون اسماء الحسنا چیه که ما باید متوسل بشیم؟ وجود مقدس امام صادق قسم می‌خورد، می‌فرماید نحن والله اسماء الحسنا، مظهر تجلی اون اسماء الحسنا ما اهل بیتیم. از بین این اهل بیت چه در زمان حیات ظاهری وجود مقدس امام جواد علیه السلام، هم در زمان حیات معنوی امام جواد علیه السلام، توسل به امام جواد علیه السلام. خب کیفیت توسل چیه؟ نوعاً دوست دارم بدونن کیفیت توسل چیه. کیفیت توسل اینه که امام جواد دو رکعت نماز دارن.
بله.
این دو رکعت نماز هم مثل نماز صبحه. در رکعت اول شخص هم رو میخوند، سوره توحید که رسید 70 بار میخونه. در رکعت دوم باز هم رو میخونه، سوره توحید که رسید 70 بار این سوره توحید رو میخونه.
بله.
ولی از اول قصدش نماز امام جواد علیه السلامه. منتها یک نکته‌ای هست، هر دعا و توسلی میخواد مستجاب بشه دو تا شرط کلیدی داره.
بله.
یکیش استراره، امن یجیب المستر، در خود آیه وجود داره.
بله.
دو ازا دعا
بخونه،
این استقرار همراه انقطاع باشن. ازا دعا،
بله،
یعنی توسل با انقطاع کامل انجام بشه. شک نکند کسی این نماز جواب ندهد، قطعا جواب میده
انشاءالله.
دلیلش اینه که عزیزانی که الان گوش میکنند، من نمیام بگم فلانی این را گفته، بله، آیه عاشق عباس قمی و مرحوم سید طاووس وقتی نقل میکنن میگن که این توسل توسل مجرب امام جواده، نماز نماز مجرب امام جواده، یعنی هر کسی تجربه کرد جواب داد.
بله.
منتها من دائما تکرار میکنم این دوتا نکته آیه باید باشد، استقرار، انقطاع. اگر باشد هر مشکلی باشد و مصلحت خدا البته باشه قطعا جواب میده. من اجازه بدید یک تجربه شخصی رو باید بگم اینجا.
دو دقیقه زمان
کس... بله من دو دقیقه تمام میکنم. کسانی که مرا میشناسن میدونم من کسی نیستم که کرامت سازی بکنم اصلا. یعنی نیازی نمیرم اهل بیت براشون کرامت سازی بکنیم. اگر با اهل بیت نزدیک بشیم وجودشون براشون کرامته. وجودشون. خود من یک مشکل شخصی داشتم. همش نگران بودم که اگر در زمان حیات من حل نشه بعدن خانواده من مشکل پیدا میکنن. ولی نمیدونستم راهش چیه واقعا. و به هیچ کس نمیتونستم بگم. حتی به اعضای خانواده. تا اینکه برای 20 روز دعوت شدم کربلای معلا برای سخنرانی در حرم حضرت سید الشهدا. من 20 روز سخنرانی کردم. چون پرواز من از بغداد بود شب شهادت امام جواد علیه السلام آمدم کاظمین که صبح برم برای فرودگاه. صبح زود رسم حرم. در هنگام رفتن یادم آمد که شما به عنوان یک روحانی چقدر مردم را تشویق و ترغیب میکنی اگر اصرار و انقطاع به وجود آمد به حضرت جواد متوسل بشید و این نماز بخونید. خب خودت اول تجربه کن.
بله.
من آمدم این دو رکعت نماز را در حرم وجود مقدس امام جواد علیه السلام خوندم با زرس قاطی میتونم بگم در زندگیم هرگز چنین نمازی را نخوندم. چون میدونی که نماز خوندن خب حالات خیلی مؤثره در ولی احساس میکنم بعد از نماز حاجت من برآورده شده با اینکه نرسیده بودم.
عجب.
ولی وقتی وارد قم شدم رفتم منزل چند دقیقه که نشستم خانوادم داشت توضیح میداد در رابطه با اون نمیدونست من چی فکر میکنم. دیدم اون مشکلی که من فکر میکردم حل نشد حل شده است. لذا الله. یکی از خصوصیت‌های ویژه امام جواد که کانون توجه قرار گرفته اینه که امام جواد واقعا باب الحوایجه.
خدایا ما رو ببخش به خاطر اینکه این مقام امام جواد علیه السلام رو ازش غافلیم. انشالله که آقای امام جواد سلام الله علیه باب الحوایج حاجت روا بکنن همه شما بیننده های عزیز رو. حضرت عالی جناب حضرت الاسلام و المسلمین استاد قادری عزیز و
سلامت
و خب دیگه زمان گذشت. به قول شما شبکه بلاغ رو نگاه میکنیم. بله. انشالله اون 14 خصوصیت و 10 تای دیگرش رو اونجا,
بله اونجا
حاصل تلاش شما و قلم شماست میبینیم. دفتر تبلیغات اسلامی شبکه بلاغ
شبکه.
و بسیار ممنونم.
خواهش میکنم.
ما رو دعا بفرمایید.
دعا میکنم انشالله خداوند به حق امام جواد علیه السلام حاجت همه کسانی که در این لحظه نورانی حاجتمندن. خیلی مردم مشکل دارن.
بله. بله.
به خصوص کسانی که آبرو دارن و کسانی که درد دارن حاجتش انشاءالله برآورده بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
بیننده های محترم مردم خوب سیستان و بلوچستان رو که این روزا درگیر گرفتاری هن. مسائل بهداشتی هست. کمبود آب و برق هست. کرونا اونجا داره بیداد میکنه. مرگ و میر هست. خیلی از جاهای دیگه. فراموش نکنید. بیماران رو فراموش نکنیم. من ممکنه بیماری تو خانوادم داشته باشم که محتاج دعای خیرتونه. شما ممکنه گرفتاری داشته باشید که آجای قادری دوست داشته باشیم برامون دعا کنن. خیلی از بزرگان عزیزان مقربان درگاه خدا برای همدیگر دعا میکنیم و خب این لحظه ها به قول استاد قادری متوسل بشیم به دامن باب الحوائج جواد الائمه سلام الله و صلواته علیه و علیهم اجمعین. از روز بود ماتم بتا روی لبها این نگاه یا جواد ابن رضا شیعه شد وقت عزا روز بود ماتم بتا روی لبها این نبا یا جبا ترکشی با قلب خست زین همه جور و جبا جان دهی دور از مدینه مثل بابا یاد رضا من بمیرم
لحظه‌های آخر آمده بالا سر قد جمالی مادر یا جماد
لحظه‌های آخر آمده بالا سر قد جمالی مادر
چمانی مادره یا جواده
یا جواده
یا جواده لون رضا
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله ای که بر جودت سلیمان نبی رو می زند روبروی گنبد تو نوح زانو می زند صحن و ایوان تو را جبریل جارو میزند شمع عمرت در جوانی از چه سوسو میزند بار دیگر شعله در محصول جان افتاده است در تبار مرتضا داغ جوان افتاده است شب شهادت امام جواد و دلها رو روانه کاظمین کنیم از کنار مسجد نورانی بی بی حضرت معصومه ذکر مظلومیتت در شهر پر آواز شد در جوانی رشته عمر تو بی شیراز شد زهری آمد رخنه کرد و درد بی اندازه شد زخمهای کهنه آل پیمبر تازه شد باز یارب بی وفایی زنی در اهل بیت روزه های مجتبا و زهر همسر اهل بیت دوتا از ائمه ما رو همسرانشون داخل حجره مذموم کردن یکی امام حسن یکی امام جواد اما امام حسن زن و بچه خواهر و برادر کنار امام حسن بودن اما بمیرم برا غربت امام جواد آقا جان
مثل جدت لحظه آخر تنت بیتاب شد، تشنه بودی و لبت محتاج قدری آب شد، آب هم چون کربلا در خانه‌ات نایاب شد، وقت مردن جرعه آبی بر جگرها خوشتر است، آب خوردن اصلا از دست پسرها خوشتر است. من نمیدونم زهر چه کار کرد با جگر امام جواد، راوی میگه آقا تو حجرم هی به خودش میپیچی، هی صدا میزد علی عطایش، همچو بسمل وای بر من میزدی تو دست و پا، هل هل می کرد دشمن میزدی تو دست و پایم، ام فضل ملعونه دستور داد دار امام جواد هل هل کنن کف بزنن، در سرای خیش اصلا میزدی تو دست و پام، بشکند دستان آن زن میزدی تو دست و پایم، ای شب قدر رضام قدر تو را نشناختن، پیکرت را روی بام خانت انداختن، پیکرت را روی بام خانت انداختن، مردم بغداد از منزل اومدن بیرون دیدن یه پیکری رو زمین افتادم، کبوترها سایبان این پیکر شدن، رفتن جلو نگاه کردن دیدن پیکر امام جواده، تا فهمیدن پیکر امام جواده انقدر گل بر بدن امام جواد ریختن، با چه احترام این بدن رو تشییع کردن کفن کردن، اما بمیرم برا جدش حسین، سه روز بدنش رو خاک گرم کربلایم، رو بدن امام جواد گل ریختن، اما رو بدن جدش حسین نیزه شکسته زدن، شمشیر شکسته زدن، صلی الله علیک یا مظلوم یا سیدنا الغریب یا ابا عبدالله، اصلا حسین جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا دم شما گرم، جناب آقای مدرسی موحدی عزیز، خدا خیرتون بده، الهی که این هنجره، این صدا، این نفس همیشه برای اهل بیت باشه، برای حسین بسوزه، حسینی که جنس غمش فرق میکنه، این راه او هم به قول شما شاعرها و ذاکرها پیچ و خمش فرق میکنه. چقدر دلتنگیم این سالها به خاطر کرونا های مدرسیم، سفرهایی که میشد بری و نرفتیم، اربعینی که دست دادیم، کاظمین و سامرا و نجف و
یه دعا بکن با همین نفس پاک معنوی که ذکر امام جواد و ابو عبدالله علیه السلام فرمودید، یه دعا بکن برای که انشالله آمینش هم بیننده ها بگن و امسال دیگه داغ اربعین کربلا به دلمون نمونه. آمین شما میگم.
یه اجازه بفرمایید من دو تا دعا کنم. دعای بفهمید. اول این که انشالله به حق این گریه ها و عزاداری ها فرج امام زمان انشالله خدا تعجیل قرار بده.
الهی آمین.
و دعای دوم هم طور که شما فرمودید انشالله خدا قسمت کنه اربعین بریم کربلا و زیارت کنیم امام حسین و نجف و امیرالمومنین و بعدم کاظمین و سامرا انشالله خدا قسمتمون کنه.
الهی آمین. مردم خوب، بیننده‌های با معرفت، بیننده‌های با فهم و شعور و بینای شبکه جهانی ولایت، شما هم دعا کنید برای من و برای مدرسی و برای همکارای خوبم و انشالله که همتون کاظمین باشید و اونجا هم دیگر رو ببینیم. آقا ممنون و متشکرم از شما. شب عالی بخیر. شبتون بخیر بیننده های گرامی. تسلیت مجدد و خدا نگهدار.